با سلام و احترام به شنونده های مجله آزادی و ابراز امتنان از چند علاقمند این برنامه که داستان ها و مطالبی را ارسال نمودند، من فیض الله قرداش با سپاس از ایشان با تهیه یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه به بهانه مقدمه داستان کوتاهی از آنتوان چخوف، هنر میناتوری، آواره شعر ارسالی یک شنونده و اشتباهات در برابر اطفال را داریم. اما نخست اخبار فرهنگی را از فروزان حبیبزاده می شنویم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برنامه‌ای را روی دست دارد که مبتنی بر آن تمام آبدات تاریخی ولسوالی‌ها سروه، مرمت و بازسازی می‌شوند. احمد احسان سروریار رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات چهارشنبه گذشته به آژانس باختر گفت بازسازی تمام آبدات تاریخی هرات نیازمند زمان و بودجه بیشتر است. رئیس اطلاعات و فرهنگ می‌گوید بعد از این به تمام ولسوالی‌ها همراه با تیم از باستانشناسان و انجینران فنی به منطقه بناهای تاریخی سفر خواهد نمود تا وضعیت آبدات تاریخی را از نزدیک به صورت اساسی مورد مطالعه قرار دهد. ولایت هرات با داشتن 800 آبده تاریخی و ساحه باستانی یکی از مناطق مورد علاقه سیاحان داخلی و خارجی به شمار می رود. مگر عدم توجه کافی برای حفاظت از آثار و ساحات باستانی از جاذبه ها و همزمان از عواید سرشار صنعت جهانگردی این ولایت کاسته است. و از پنجمین سال روز در گذشت ضیا قاری‌زاده شاعر فقید افغانستان در کانادا گرامی داشت به عمل آمد. در این محفل که به همت برخی فرهنگیان و خانواده این شاعر در شهر تورنتو برگزار شده بود، تعدادی از شاعران، نویسنده ها و پژوهشگران افغانی و ایرانی در اروپا و امریکا شرکت داشتند. پروین قاری‌زاده دختر استاد احمد ضیا قاری‌زاده شاعر افغان با آژانس باختر گفت که در این محفل شاعران و پژوهشگران افغان به بررسی کارکردهای این شاعر پرداختند. از این شاعر توانا ده ها پارچه شعر در قالب‌های مختلف شعری از جمله غزل به جا مانده است. قاری‌زاده در پهلوی شاعری آهنگساز و آوازخوان خوبه هم بود. او بیش از 20 پارچه در رادیو افغانستان ثبت کرده که بیشتر این آهنگ‌ها ساخته خودش است و نیز اشعار آن هم متعلق به اوست. این شاعر توانا به عمر 86 سالگی در 24 ماه جدی سال 1386 در تورنتو کانادا وفات نمود و بنابر وصیت خودش جنازه‌اش به کابل منتقل و در هدیره آبایی‌اش در شهدای سالیین به خاک سپرده شد.
زورگویی و حکمروایی خصلت نابخشودنی است که در طول تاریخ شماری از متنفذین بر مردم عوام و آنهایی که گویا در سطح پایین حیات قرار دارند، تحمیل و بهره‌کشی از آنها عامل اساسی تمول تعدادی از افراد مفتخور جامعه بشری بوده است. اگر مسئله را در حیات امروزی به بررسی بگیریم، چندان تفاوتی از شیوه های قرون وسطایی ندارد. تنها شیوه های سوی استفاده از قوای بشری متفاوت است. اگر ساده تر بیندیشیم، امروز هم کارفرمایان به پرداخت مزد کارگران انواع فریب و نیرنگ ها را به کار میبرند و به حقوق بشری آنها وقعی نمیگذارند و بزدلی و ندانم کاری های این قشر کارگر نیز به افزایش این شیوه بهره‌کشی کمک می نماید. اما در ادامه این مسئله دائما هم ملامتی را نمی توان به دوش زورگویان و طفیلی های جامعه انداخت، بلکه همین مظلومانی که حس ترحم و رقت قلب سایرین را برمی انگیزن نیز مقصرن. عدم آگاهی از قانون و ناشناسایی از حقوق انسانی نیز جرم است و به خصوص در جامعه دموکرات این ندانمکاری مغایر اساسات دموکراسی است. همکارم جمیله ظریف داستان کوتاهی از آنتوان چخوف، نویسنده بالادست روس را با عنوان متشکرم که نمایانگر یکی از آن حوادث است که بین خانم و خدمتکار و خانم کارفرمایش به میان آمده، بر سبیل نمونه به شما نقل می کند.
چند روز پیش پرستار بچه هایم را به اتاق دعوت کردم تا با او تصفیه حساب کنم. با او گفتم بنشینید، می دانم که دست و بالتان خالی است اما آن را به زبان نمی آورید. ما توافق کردیم که مای 30 روبل به شما بدهم، این طور نیست؟ والیا گفت نه خیر، 40 روبل. نه، من یادداشت کردم، من همیشه به پرستار بچه های مای 30 روبل می دهم. حالا به من توجه کنید، شما دو ماه برای من کار کردید. والیا خیلی آهسته گفت دو ماه و 5 روز. دقیقا دو ماه، من یادداشت کردم که میشه 60 روبل. البته باید نه تا یک شنبه را از آن وضع کرد. همان طور که می دانید یک شنبه ها مواظب کلیا نبودید و برای قدم زدن بیرون می رفتید، یعنی 3 رخصتی. خدمه یولیا واسیلی اونا از خجالت سرخ شده بود و ناآگاهانه با چینهای لباسش بازی می کرد ولی صدایش در نمی آمد. 3 رخصتی، پس ما 12 روبل را جدا می کنیم. دختر من 4 روز مریض بود، آن روزها از او مراقبت نکردید و فقط مواظب وانیا بودید، فقط وانیا. و دیگر این که 3 روز هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام دور از بچه ها باشید. 12 و 7 می شود 19، تفریق کنید آن رخصتی ها؟ آها، 41 روبل، درست است؟ چشم چپ یولیا واسیلی اونا قرمز و پر از اشک شده بود، رخسارش می لرزید. شروع کرد به صرفه کردن های عصبی، دماغش را باک کرد و چیزی نگفت. خانم ادامه داد و بعد نزدیک سال نو شما یک پیاله و بشقاب را شکستید، 2 روبل کم کنید. پیاله قدیم تر از این حرف ها بود، میراثی بود، اما کاری به این موضوع نداریم، قرار است به همه حساب ها رسیدگی کنیم. موارد دیگر، به خاطر بیمبالاتی شما کولیا از درخت بالا رفت و کرتی را پاره کرد، 10 تا کم کنید. همچنین بی‌توجهی‌تان باعث شد که خدمتکار خانه با کفش‌های وانیا فرار کند. شما می باید چشمای خود را باز می کردید، پس 5 تای دیگر هم کم می کنیم. در دهم ژانویه 10 روبل از من گرفتید. یولیا واسیلی ایونا نجوا کنان گفت من نگرفتم، اما من یادداشت کردم. خیلی خوب، شما؟ شاید. از 41 27 تا برداریم، 14 تا باقی می ماند. چشمای یولیا پر از اشک شده بود و بینی ظریف و زیبایش از عرق می درخشید. طفلک بیچاره زیر لب گفت من فقط مقدار کمی گرفتم، در حالی که صدایش می لرزید بلندتر ادامه داد من تنها 30 روبل از همسرتان پول گرفتم، نه بیشتر. دیدی حالا چطور شد؟ من اصلا آن را از قلم انداخته بودم. 3 تا از 14 تا کم شود 11 تا باقی می ماند. این هم پول شما. 11 روبل به او دادم، با انگشتان لرزان آن را گرفت و در جیبش ماند. با ایستگی گفت متشکرم. تکون خوردم، در حالی که سخت عصبانی شده بودم شروع کردم به قدم زدن در طول عرض اتاق. پرسیدم چرا گفتی متشکرم؟ والیا گفت به خاطر پول. یعنی تو متوجه نشدی که مکن تو را بازی میدهم و پول تو را میخورم؟ تنها چیز میتوانی بگی این است که متشکرم. والیا گفت در جاهای دیگر همین مقدار هم ندادن، آنها به شما چیز ندادن. خیلی خوب، تعجبم ندارد، میبینم شما چقدر ساده اید. میخواستم شما را بازی بدهم، بازی کثیف. حالا من به شما 80 روبل می دهم. همه پول ها اینجا بین پاکت برای شما آماده است. ممکن است کسی اینقدر نادان باشد؟ چرا اعتراض نکردید؟ چرا صدایتون نبرآمد؟ ممکن است در دنیا انسانی به این ضعیفی یافت شود؟ والیا لبخند تلخی به من زد، یعنی بله، ممکن است. به خاطر بازی بی‌رحمانه‌ای که با او کردم عذر خواستم و 80 روبل را که برایش خیلی غیر منتظره بود پرداختم. برای بار دوم چند مرتبه مثل همیشه با ترس گفت متشکرم. پس از رفتنش مبهوت ماندم و با خود فکر کردم در چنین دنیای چقدر راحت میتوان سرگو بود.
سلسله مطالب در مورد نقاشی ادامه دارد. در این هفته همکارم سحر لیوال در مورد هنر میناتور سخنهایی دارد که با هم میشنویم.
کلمه میناتور که در اصل مینیاتور با ریشه لاتین خاک سرخ، سرب قرمز، به تصویری از تاریخ باستان یا دستنویس آراسته قرون وسطا گفته می شود، نمونه ساده که برای تزیین نسخ قدیمی کتاب ها در آن دوران با کمک رنگدانه های گرم تهیه می شد. به طور کلی از اوایل صده های میانه تا ورود به مرحله دوم دوره جدید آغاز کننده ریشه شناسی موشکافانه برای شناخت مفهوم کلی و رهایی از سردرگمی مددها به وجود آمد. جدا از عقاید سنتی غرب و بیزانس، این سبک و سنت در بین گروه‌هایی از آسیا دیده شده که معمولاً گویای شواهد در طبیعت و مناظر می باشد. در نقاشی‌های مینیاتور یا به اصطلاح میناتور، تصاویر شباهت با عالم واقعی ندارند. حجم و سایه روشن هم به کار نمی رود و قوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود. مناظر نزدیک در قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت بالایان به تصویر در آمده است. تمام چهره ها به صورت سیراب دیده می شوند. علاقه بیش از هر چیز به کشیدن لباس های فاخر بر تن شخصیت های تصویری خود است و گاهی برای نشان دادن شکل خاص پوشاک دست و پا را می پوشاند. حتی گاه قامت را بلندتر نشان می دهد تا بهره گیری از امتیاز قبای بلند میسر شود. با بررسی نقاشی های به دست آمده از ادوار مختلف می بینیم که در ابتدا تفاوت زیاد بین جامعه مرد و زن دیده نمی شود. در دوره های مختلف مهمترین تغییرات در شکل کلاها و دستارها پدید آمد. در عهد مغلها از کلاهای ناقوسی شکل فلزی استفاده می شد و در زمان تیموریان شکل کلاها اندک تغییر یافت. به طور کلی می توان گفت که کلاه معمولاً و دستار در همه دوره های نقاشی یا مینیاتور مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضی از ادوار جلو دستارها را با شاخه های گل و یا پرهای رنگی تزیین می کردند و پارچه هایی که دستارها از آن ساخته می شد خود نیز از تزیینات زیبای برخوردار بود. در مینیاتور یا میناتور چهره افراد بیشتر در سنین جوانی ترسیم شده است که این چهره ها به آدمک های بدون جنسیت شباهت دارند، اما در چهره های پیر این گونه بی جنسیتی وجود ندارد. در اغلب تصاویر آفتاب بهاری می درخشد. اسب ها نیز غالبا از پهلو دیده می شوند و به ندرت می توان اسبی را از روبرو و یا پشت مشاهده کرد. در طراحی این هنرمندان خطوط گویی می خواهند حرکت کنند، ظاهراً در جهت معین می روند، چیزی را نشان می دهند، خم می شوند، بر می خیزند و یا گرده هم می آیند و در همه حال چشم در تعقیب آنهاست و نمی توانند از حرکت باز ایستند. در زمان کمال الدین بهزاد و شاگردانش به این شیوه توجه بیشتر شد و این توجه تا زمان صفویان ادامه داشت. موضوع این طرح ها معمولاً شکار و شکارچیان، حیوانات مختلف، پرندگان، اژدها، سیمرغ، فرشتگان، دیوان، درویش‌ها، چوپانان همراه با گوسفندان خود، استاد و شاگرد، جوانان در حالت‌های مختلف نشسته و ایستاده، زندگی روستایی و کشاورزی و اتفاقات مهم تاریخی است و گاهی برای تزیین حاشیه اشعار و نوشته‌های کتب خطی نیز استفاده شده است. روش‌های مختلف طراحی مینیاتور. شیوه‌های نقاشی در شرق بسیار متنوع است. هر یک از استادان معروف تغییرات در روش و شیوه هایی که قبل از آنان متداول بوده وارد نمودند. این روش ها را در طراحی می توان به طور کلی به سه دسته تقسیم کرد. اول، طراحی رنگی. در این طرح ها در بعضی از قسمت ها رنگ به کار رفته است. در این شیوه از رنگ طلایی حتما استفاده شده است. دوم، طراحی بدون رنگ. این گونه طرح ها به طوری که از نام آن مشخص است فقط با قلم مو و رنگ سیار روی زمینه های روشن کار می شود. و سوم، طراحی سفید قلم. طرح هایی که با قلم مو و رنگ سفید روی کاغذ یا صفحه تیره رنگ کار شده باشد طراحی سفید قلم نامیده می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
از میان ایمیل ها و نامه ها در این هفته شعر فرستاده گلاله آرزو از کابل را که از شاعر معاصر راحله یار برگزیده و به ما فرستاده اند می خوانیم. راحله یار تولد سال 1340 در کابل، شاعر درداشنا و دور از وطن، در حال حاضر در کشور آلمان به سر می برد. در مورد راحله یار کافی است که این جمله های دکتر اکرم عثمان داستان پرداز و فرهنگی معاصر را نقل کنیم که نوشته بود: شعرهای راحله یار که در اغلب قالب‌های کلاسیک صاحب تجربه است، آمیزه است از عشق به انسان و وطن، دفاع از موجودیت زن افغان، قصه پرغصه هجران و شکوه از سکونت در دیار غربت. با سپاس از این شنونده، این پارچه را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
گفتی که عاقبت غم دل چاره می شود، بی جا نگو که بند دلم پاره می شود. تلخی شاعران از این بیشتر مباد، روزی که مردم نگهت خاره می شود. روزی که همت قلمت باد می برد، روزی که چاره عاجز و بیچاره می شود. وقت غزل به پشت در در نمی زند، وقتی که واژه زم کاباره می شود. شعر از نگاه عشق غریبانه می فتد، مثل دل شکسته بیکاره می شود. این شعرها به درد دل من نمی خورد، این شعرها به درد دل من نمی خورد. اینها شعارهاست که خمپاره می شود. ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، ای عشق، ای رفیق دل دردمند من، شاعر دوباره دورتر آواره می شود.
روانشناسی اطفال بخش مهم سایکولوژی انسان است که بدون مطالعه و کاربردان و جایب بزرگان در مقابل اطفال و برعکس آن نامکمل است. اطفال که به دنیا می آیند، محیط و ماحول جذابیت خاصی به آنها دارد و ذهنیت کنجکاو و تر و تازه آنها می خواهد از بحث این پدیده ها هرچه زودتر آگاه شود. خلاصه همه چیز با آنها سوال برانگیز و جالب توجه است و استفهام مکرر از سوی آنها یک امر طبیعی بوده و بی‌توجهی والدین و افراد ماحول از آنها باعث ایجاد واکنش‌هایی می‌شود که ادامه آن تحمل ناپذیر خواهد شد. شماری از والدین چنین می‌پندارند که مربی طفل محیط زیست آنها است و اطفال گویا با تقلید اکمال تخصص می‌نمایند و اگر افراد به این تقلیدها که باعث عصبانیت ایشان شود، لتوکوب و سایر تنبیه های جسمی را اعمال می کنند که این ذهنیت از سوی والدین به کلی نادرست و حتی در جوامع پیشرفته جرم پنداشته می شود. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلبی را با عنوان بزرگترین اشتباهات بزرگترها در برابر اطفال را دارد که با شما شریک خواهد ساخت.
اگر بپرسید مهمترین وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان چیست؟ پاسخ بیشتر والدین احتمالاً این است که خوب تربیتشان کنند. همه والدین دوست دارند فرزندانشان خوب تربیت شوند، اما در مسیر رشد و اشتباهاتی می کنند که در ذهن کودک به اعمال نادرست می انجامد. هر قدر این اشتباهات بیشتر باشد، ناهنجاری های تربیتی یا تمایلات و در شکستن هنجارها و فاصله گرفتن از آداب و رفتار پرورش یافته بیشتر است. حسابانیت و فریاد بعض والدین کم حوصله‌تر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برای دست برداشتن کودک از رفتار خاص یا وادار کردن او به انجام کار عصبانی شده به فریاد و داد زدن رو می آورند. این اشتباه شاید در همان لحظه خواستای آنها را عملی کند، اما کودکشان نیز یاد می‌گیرد همین رفتار را در برابر دیگران یا حتی خود آنها انجام دهد و برای رسیدن به خواسته هایش صدا را بلند کرده و به واکنش های عصبی و لجبازانه رو آورد. تنبیه بدنی: کودکانی که مدام لط می‌خورند کم کم حساسیت به درد نشان نمی‌دهند و جدی‌تر می‌شوند. بسیاری از خانواده‌ها گرچه در حرف تنبیه بدنی را نکوهش می‌کنند، ولی وقتی به تصویر نادرست کارت به استخوانشان می‌رسد، از این عمل روی گردان نیستند و عمدتاً تنبیه را حتی به شکل خفیف برای تربیت فرزندان مؤثر می‌دانند. این اثر کوتاه‌مدت موقتی و به شدت خطرناک است. از دست رفتن احترام و میل و علاقه به فردی که تنبیه می‌کند، هرچند بعدها بداند به قصد تربیت او صورت گرفته، زمینه ساز شکل گیری رفتار خصمانه در نهاد او می‌شود و به وی می‌آموزند خشونت و پرخاش توأم با کتککاری راه رسیدن به خواسته ها و رفع مشکلات است و به این صورت نه تنها در خانواده که در جامعه نیز چنین رفتار را پیش می‌گیرد. دستورهای با افعال منفی: به گوگرد دست نزن، سر و صدا نکن و هاکزه ها. بازدارندگی میل لجبازی را افزایش می دهد و کودک را در همان سنین وامی دارد که بیدرنگ و بدون تفکر در برابر مباحث بازدارنده موضع بگیرد یا حتی علای آن طغیان کند. چون این روند همچنین باعث می شود او احساس تحقیر را در خود و احساس قدرت را در دستور دهنده تصور کند و در بزرگسالی همین روش را پیش گیرد. بجای چنان دستورهایی می توان جملات ملایم‌تر با افعال مثبت و آگاه کننده به کار برد. سرزنش و توهین: سرزنش به خصوص اگر با توهین همراه باشد، شان، شخصیت، اعتماد به نفس و سلامت فکر را از کودک دور می کند و به جای مهر و عطوفت به دیگران یا حتی والدین و اعضای خانواده در ذهن او نامهربانی، بی‌اعتنایی، تحقیر و رفتار توهین‌آمیز را می نشاند. کودکی که با کلمات احمق، کودن، نافهم، کثیف و یا جملات سرزنش‌آمیز توصیف می شود، حس حقارت و بی‌ارزش بودن را به ذهن می سپارد و از آنجا که هیچ کس نمی خواهد موجود حقیر جلوه کند، یا موضع تدافعی پیش می گیرد یا به طور معمول در عمق تنهایی و خجلت فرو می رود و آسیب‌های روانی دیگر را پذیرا می شود. تکثیر و تولید اشتباه: نقش خانواده به خصوص پدر و مادر در آموزش و تربیت و سهم آنها در شکلگیری آینده کودک بسیار است. موارد اشتباه آموزشی و تربیتی در ارتباط با کودکان نیز بسیار است. خانواده هایی که فرصت تجربه به کودک نمی دهد، حد و مرزهای اختیار یا اجبار و کوتاه آمدن یا پافشاری بر انجام کار یا خواسته ای را می شناسد، نیازها و اقتضای او را تشخیص نمی دهد، ارتباط مؤثر و مناسب را با وی ندارد، انتظارات فراتر از حد او دارد، روش های درست آموزش و پرورش وی را نمی داند یا بکار نمی گیرد و در یک جمله مدام اشتباه می کند، نمی تواند مدعی شود دوست دارد فرزند داشته باشد که خوب تربیت شده است.
شنونده های محترم، برنامه امروز را به امید ارسال مطالب تازه و مفید شما با ترانه ای از استاد آرمان به پایان میبریم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
جز و نگرد عاشق شهیداست بگو دل بره، ور میل دلت و جانب ما مرا در دل تو جاست بگو دل بهم، گر هست بگو نیست بگو راست بگو دل بهم. دیشب کجا بودی لیلا، از ما جدا بودی لیلا، در باد شام بودی لیلا، من تو را قسم میدهم ظالم شب بیا به منزل من، من تو را قسم میدهم ظالم شب بیا به منزل من. در مذهب یا عاشقان قرار دگر از دل برم این باده اینا برا خمار دگر از دل برم هر علم که در مدرسه آسل گرده دل برم کار دگر است تو عشق کار دگر از دل برم دیشب کجا ما جدا بودی لیلا در باغ شام بودی لیلا من تو را قسم میدهم ظالم شب بیا به منزل من من تو را قسم میدهم ظالم شب بیا به منزل من
د سهار لس بجې شوې زموږ غږله ازادي راډیو اوري قدر مناوریدونکو زما او زما د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه ومنایزه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربایم د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي خبرداري ورکړي چې افغان حکومت ته د باګرام زندان په سپارلو کې ځنډ به د افغانانو بدګماني زیاته کړي د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام او نور موضوعات هم په دې خبرونه کې اوریدای شي خو